16 4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. بعد از ظهر چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403 است و شما با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم در این مجله با نگاهی تحلیلی به مهمترین تحولات ایران و جهان در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهیم بود. در آغاز اما مثل همیشه مروری میکنیم بر آخرین خبرها، این بار با همکارم کامبیز کراماتی.
سلام. به دنبال تصویب لایحه جنجالی عوامل خارجی در پارلمان گرجستان، آمریکا درباره آنچه قدم گذاشتن در راه کرملین می‌خواند به تفلیس هشدار داد. دستیار وزیر خارجه آمریکا که به تفلیس سفر کرده گفت گرجستان نباید با دنبال روی از روسیه به دشمن غرب تبدیل شود. جیمز اوبراین در یک نشست خبری هشدار داد که قطع کمک‌های مالی واشنگتن به تفلیس می‌تواند از عواقب تصویب این لایحه باشد. آمریکا از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی میلیاردها دلار برای بازسازی گرجستان سرمایه‌گذاری کرده است. بر اساس مصوبه روز سه‌شنبه پارلمان گرجستان، همه مؤسسات غیر دولتی و رسانه‌ای که بیش از 20% بودجه خود را از خارج از کشور دریافت می‌کنند، باید به عنوان عامل خارجی ثبت شوند. حزب حاکم رویای گرجی دلیل پیشنهاد این لایحه را شفافیت مالی و مبارزه با فساد اقتصادی عنوان کرده است. مخالفان اما با اشاره به تصویب قانون جدید و مشابهی در روسیه، آن را نشانه ای از دنبال روی از کرملین می دانند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مورد حضور نیروهای خارجی در اوکراین هشدار داد. ماریا زاخاروا در نشستی خبری تاکید کرد که روسیه به گفته او هر مزدور خارجی و هر گونه تسلیحاتی را که از کشورهای دیگر برای اوکراین ارسال شده باشند هدف مشروع در نظر می گیرد. سخن ماریا زاخاروا واکنشی بود به گمانه‌زنی‌های اخیر درباره احتمال تصمیم استونی برای اعزام نیرو به اوکراین. گذشته از استونی، چند عضو دیگر ناتو و اتحادیه اروپا از جمله فرانسه هم تلویحاً چنین احتمالاتی را مطرح کردند. وزیر خارجه بریتانیا هم در سفر به کیف گفته بود اوکراین مختار است از تسلیحات اهدای بریتانیا به هر نحو و در هر جایی که بخواهد استفاده کند. هفته پیش ولادیمیر پوتین در مراسم روز پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان نازی هشدار داد که حمایت‌های آشکار غرب از اوکراین به احتمال آغاز جنگ جهانی سوم دامن می‌زند. ولادیمیر زلنسکی سفرهای خارجی آتی خود را لغو کرد. رئیس جمهور اوکراین این تصمیم را به دلیل بدتر شدن وضعیت نیروهای اوکراینی در جبهه‌های جنگ به ویژه در منطقه خارکیف گرفت. ولادیمیر زلنسکی قرار بود طی روزهای آینده راهی اسپانیا و پرتغال شود. طی هفته‌های اخیر حملات روسیه به مناطق شرقی و مرکزی اوکراین تشدید شده و به خصوص با پیشروی در اطراف خارکیف چندین روستا و شهرک به تصرف ارتش روسیه درآمدند. وزارت دفاع اوکراین که با کمبود سلاح، مهمات و به خصوص سرباز دست به گریبان است، امروز اعلام کرد که ناچار شده نیروهایش را از مواضعی در اطراف شهر مهم خارکیف خارج کند. در حالی که از زمان آغاز جنگ دولت اوکراین خروج اکثر مردان جوان از این کشور را ممنوع اعلام کرده بود، اما تعداد بسیار زیادی از مردان اوکراینی برای سرباز زدن از حضور در جنگ به شیوه‌های مختلف از این کشور خارج شدند، موضوعی که ارتش اوکراین را با کمبود بحرانی نفرات مواجه کرده است. ترکیه و جمهوری آذربایجان برای ترانزیت گاز ترکمنستان به اروپا قرارداد امضا کردند. بر اساس این قرارداد که روز سه‌شنبه امضا شد، ظرفیت خط لوله کریدور جنوبی افزایش یافته و از سال 2030 گاز ترکمنستان از مسیر جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپای مرکزی و غربی خواهد رسید. به این ترتیب نیاز ترکیه به گاز ایران به مراتب کمتر از قبل خواهد شد، موضوعی که به درآمدهای گازی ایران ضربه سنگینی خواهد زد. قرارداد 25 ساله فروش گاز ایران به ترکیه تا 2 سال دیگر به پایان خواهد رسید. این در حالی است که ایران طی سالهای اخیر به دلیل کسری جدی گاز نتوانسته به تعهدات خود عمل کند و پارسال هم خرید ترکیه از ایران نصف شد. مجلس ایران سرانجام تعطیلی شنبه ها به عنوان دومین روز تعطیلی هفتگی را تصویب کرد. در جلسه امروز مجلس 136 عضو مجلس به تعطیلی شنبه ها رأی موافق و 66 تن رأی مخالف دادند. ساعتی پیشتر 132 عضو مجلس با تعطیل اعلام شدن پنجشنبه ها مخالفت کرده بودند. مخالفان تعطیلی پنجشنبه استدلال می‌کنند که با توجه به تعطیلی شنبه ها و یکشنبه ها در بیشتر نقاط جهان، تعطیل اعلام شدن پنجشنبه باعث قطع 4 روزه ارتباط مالی و تجاری ایران و جهان در هر هفته خواهد شد. در رأی‌گیری امروز مجلس، اعضای مجلس همچنین کاهش ساعت کاری به 40 ساعت در هفته را هم تصویب کردند. مصوبه امروز برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید شورای نگهبان هم برسد.
خبرها رو از کامبیز کراماتی شنیدیم و حالا عناوین این مجله. اظهار نظرهای رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، ابراز امیدواری همزمان با اعلام نگرانی. مصوبه تازه مجلس شورای اسلامی در تایید روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل آخر هفته در ایران، تلاش تازه برای همراهی اقتصادی با جهان. تلاش‌های جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذش در آفریقا، از مشارکت در طرح‌های اقتصادی تا ارسال تسلیحات جنگی، تهران در آفریقا به دنبال چیست؟ و به روزرسانی تازه شرکت اوپن ای آی در مدل هوش مصنوعیش، مدلی که می‌تواند الگوهای گفتاری انسان را تقلید و حتی احساسات افراد را تشخیص دهد. اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو، در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه در دو گفتگوی جداگانه با رسانه‌های بریتانیایی به ابراز نظر درباره رابطه این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل با حکومت ایران پرداخت. او به روزنامه فاینانشال تایمز گفت جمهوری اسلامی برای نخستین بار در بیش از یک سال اخیر از خود تمایل جدی برای گفتگو با آژانس نشان داده است. آقای گروسی همچنین در گفتگو با روزنامه گاردین از اظهارات ضمنی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تغییر در دکترین هسته‌ای و عدم همکاری با آژانس ابراز نگرانی کرد. درباره این صحبت‌ها با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و مدرس در دانشگاه لاهه هلند، گفتگو کردم. نخست از او پرسیدم که آیا این صحبت‌ها می‌تواند نشانه ای از امیدواری رافائل گروسی در شکست بن‌بست اخیر میان آژانس و تهران باشد؟
گروسی یکی از دیپلمات‌های ارشد و شخصیت از نظر حرفه‌ای کارکشته ای، امیدی که شما صحبت می‌کنید داره برای اینکه مشکلات حل بشه، به نظر من بیشتر ابراز آرزو هست برای اینکه فضا رو تلطیف ببخشه، ولی بخش واقعی‌ترش میان سطور نگرانی عمیقیه که گروسی پیدا کرده، به خصوص بعد از تکرار دوباره سخنان خرازی مشاور خامنه‌ای در خصوص تغییر دکترین هسته‌ای ایران به ساخت بمب هسته‌ای. و نشون دهنده اینم هستش که در واقعیت خب گروسی واقعا در یه شرایط سختی قرار داره. اردیبهشت سال گذشته 13 ماه پیش به یک توافقی با هزار ضرب و زور رسیدن اون موقع، و جمهوری اسلامی تا الان این توافق رو کاملا اجرا نکرده. در آخرین گزارش آژانس هسته‌ای سازمان ملل، گروسی گزارش میکنه که درسته که سرعت غنی‌سازی بالای 60 درصد و پیشرفت‌های هسته‌ای کمتر شده و کمتر کرده جمهوری اسلامی، اینو که اینا برمیگرده به مذاکراتی که در سال گذشته، اردیبهشت سال گذشته و ژانویه همین امسال به طور غیر مستقیم داشته تهران و واشنگتن، ولی در عمل میتونیم بگیم که اندازه تولید غنی‌سازی، یعنی کمیت پیشرفت هسته‌ای که اتفاقا نگرانی گروسی هم هست، بیشتر شده یا حداقل کمتر نشده. فقط سرعت رو یه خورده آوردن پایین‌تر که این مقداری بخوان بحران رو برای مذاکرات پیش ببرن. به گمان من در حال حاضر ما با فاز سومی از مذاکرات بعد از شکست مذاکرات ژانویه 2024 بین تهران و واشنگتن مواجه هستیم که این مذاکرات باعث میشه که خرازی اون صحبت‌ها رو بکنه و گروسی رو به ایران ببرند و در عمل بهش دوباره وعده و وعید بدن با آرزوهایی که احتمالاً تحقق پذیر نخواهد بود.
به نظرتون آقای گروسی آگاه نیست که در واقع این روند داره به یک شکلی تکرار میشه، یا به نظر شما تلاش میکنه که همچنان پنجره گفتگو باز باشه، چون به نظر میرسه راه حل دیگری فعلا روبروی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قدرت‌های غربی در قبال ایران نیست، وقتی که بیشتر از این به نظر میرسه که دامنه فشار رو نمیتونن روی ایران بیشتر بکنن؟
دقیقاً بخش دوم صحبت شما مطرحه. ببینید، در آخرین گزارش شرح کردم، مطرح میکنه که به هر حال حکومت با اینکه سرعت رو پایین آورده، ولی هنوز هم 7 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد رو غنی میکنه در ماه، و این ادامه پیدا کرده و جامعه بین الملل به خصوص امریکا به عنوان کدخدای این جامعه بین الملل در خصوص برنامه هسته‌ای هیچ نوع تنبیهی در شورای حکام آژانس اتخاذ نکرده. در عمل حتی وارد گفتگوهایی شدن، پولهایی دادن، گروگانهایی آزاد شدن و از این طریق در عمل با جمهوری اسلامی حتی در حال حاضر زمزمه‌ای هستش که در خصوص جنگ خزه و برنامه آینده بعد از این جنگ و صلح حتی آمریکا با جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم مذاکره میکنه. از این جهت من متوجه نمیشم از نگاه قدرت چرا باید حکومت کوتاه بیا جلوی گروسی تا وقتی که راهبرد مشخصی نیست و از این ستون به اون ستون امریکا سعی میکنه که مشکلات رو حل بکنه که حلم نمیشه. قطعا جمهوری اسلامی روند رو ادامه میده و خیلی راحت هم برای گرفتن امتیاز تهدید میکنه به ساخت بمب هسته‌ای و مطرح میکنه که ما فقط کافیه که یه تصمیم سیاسی بگیریم، کل داستان فتوا و غیر و ذالک هم کاملا میره کنار. از این جهت حکومت در فضای خیلی بهتریه تا وقتی امریکا تصمیم نگیره که یک راهبرد مشخص همراه با غربی ها داشته باشه، همراه با اروپایی ها داشته باشه در خصوص برخورد با جمهوری اسلامی.
خب آقای گلریز، از زاویه نگاه آمریکا وقتی که تهدیدهایی مثل صحبت آقای خرازی هست که خود آقای گروسی هم در گفتگو با گاردین داره بهش اشاره میکنه، عدم تمایل برای روبرو شدن با یک جمهوری اسلامی هسته‌ای میتونه از زاویه نگاه دولت مردان آمریکایی از این منظر قابل درک باشه وقتی که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی میتونه مصمم باشه برای اینکه روزی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، با توجه به اینکه همه این گفته‌ها مطرح میشه که علت این میزان غنی‌سازی با همه هزینه‌های وارد برش قابل توجیه نیست.
ببینید، امریکا در عمل خودش صحبت خودش رو نقض میکنه. وقتی که خرزی نخستین بار با الجزیره اون صحبت ها رو کرد، واکنش سخنگوی وزارت خارجه امریکا این بود که در دیپلماسی هنوز باز. البته یه تعارفی هم کرد که بله، همه گزینه‌ها روی میز و ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای برسه. خب وقتی که طرف مقابل شما میخواد بمب هسته‌ای بسازه و اینو علنا داره میگه، میخواد دکترین خودشو تغییر بده و شما پاسخت اینه که ما باید با هم به دیپلماسی برسیم و باید در دیپلماسی باز هست، این پیامی نیست که از نگاه قدرت به تهران جوری مخابره بشه که تهران متوجه این باشه که باید حداقل با آژانس خیلی جدی‌تر به جز تعارفات وارد عمل بشه. از این جهت امریکا به نظر میرسه که فکر میکنه که این کاربرد واژه یا گزاره همه گزینه‌ها روی میز هست، ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای برسه، کافی خواهد بود برای اینکه این بازدارندگی به وجود بیاد، در صورتی که اینجوری نیست.
صحبت‌های دامون گلریز رو درباره اظهارات تازه رافائل گروسی میشنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجلس شورای اسلامی پس از جنجال‌های زیاد سرانجام تعطیلی روز شنبه را به عنوان تعطیل آخر هفته در کنار جمعه تصویب کرد و راه را برای دو روز تعطیلی و کاهش ساعات کاری به 40 ساعت در هفته در ایران هموار کرد. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان برسد تا به قانون تبدیل شود. درباره تأثیر این اقدام بر همراهی اقتصاد ایران با جامعه جهانی با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین گفتگو کردم و از او پرسیدم چرا در دنیا همراهی در روزهای تعطیل میان کشورهای مختلف مهم است.
استانداردهایی که در جهان هست و تقارب استانداردهایی که در جهان هست باعث میشه که کشورها در واقع به همدیگه نزدیکتر بشن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مقرراتی و از لحاظ کلیات استانداردی که داره، و خب این کمک میکنه به کشورها که بتونن با همدیگه همکاری‌های اقتصادی بیشتری داشته باشن. این استانداردها خب در انواع مختلفش وجود داره. استانداردهای تعطیلی هفته خب بشه گفت در همه کشورهای دنیا شنبه و یک شنبه تعطیل هست، و یا بشه گفت که در هفته حداقل دو روزش در کشورهای دنیا تعطیل هست، و خب این تعطیلی ها و همخوانی این تعطیلی ها بین کشورهای مختلف خب خیلی مهم هست و خیلی اهمیت داره بر تجارت و بر مبادلات کالایی و خدماتی و همچنین مبادلات و بشه گفت تراکنش های مالی که بین کشورها وجود داره. ایران به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همیشه سعی میکرده که ساز مخالف بزنه، همیشه فرار میکرده از استانداردهای بین المللی، همیشه خواسته خودش الگویی باشه برای جهانیان، هیچ وقت با این استانداردهای جهانی نمیخواسته همراه باشه. مهمترین استانداردش هم خب همین تعطیلات هفته هست. بالفرض اگر همه دنیا شنبه ها و یک شنبه ها تعطیل هستن و بانک های کشورهای مختلف معاملات بانکی با همدیگه انجام نمیدن، خب قطعا کشوری که دو روز دیگه تعطیلی داشته باشه به جای شنبه یک شنبه، خب میشه 4 روز در هفته اینا با همدیگه همخوانی تجاری مبادلاتی ندارن. این رو ما در 45 سال گذشته داشتیم، ایران جمعه ها تعطیل بوده، کشورهای دیگه شنبه و یک شنبه، و خب این یک مانع بزرگ تجاری بشه گفت بین ایران و حتی کشورهای منطقه بوده و سایر کشورها. شاید بشه گفت کار خوبی که انجام میگیره هم در جمهوری اسلامی، حالا باید بهش اشاره کرد و تقدیر کرد از کار خوب، به خاطر اینکه کار خوب موجب میشه کارهای خوب بیشتری هم در آینده انجام بشه. این یک کار خوب هست که حداقل شنبه رو اومدن در نظر گرفتن به عنوان تعطیلی آخر هفته، که خب حداقل یک مقداری اون همپوشانی داشته باشه با تعطیلی کشورهای دیگه. کاش میشد به جای جمعه هم یک شنبه هم تعطیل می بود که دیگه کامل این تقارب استاندارد تعطیلات کشورها برقرار بشه.
البته منوط به تصمیم نهایی شورای نگهبان هست این مصوبه مجلس شورای اسلامی، اما در زمینه تغییر ساعت کار و بهره‌وری نیروی کار هم اقدامی که صورت گرفته این شده که ساعت کاری در هفته برای کارمندان دولت جمهوری اسلامی هم 40 ساعت در نظر گرفته بشه، مشابه بسیاری دیگر از کشورهای پیشرفته. این یکسان‌سازی و بهره‌وری نیروی کار هم در این زمینه چگونه می‌بینید؟
شورای نگهبان ممکن این لایحه رو رد بکنه، خب قطعاً شورای نگهبان خیلی اصولگراتر و محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کنه. همون بحثی رو که توی رسانه‌ها دیده بودیم راجع به تعطیلی شنبه که یک تعطیلی یهودی هست، یک تعطیلی اسرائیلی هست، شاید این رو مد نظر قرار بدن و این رو نقض بکنن و لایحه رو تایید نکنن. خب خیلی کار اشتباهی باشه اگر شورای نگهبان بخواد بیاد همین چیزی رو که مجلس پیگیری کرده رو بخواد بیاد نقض بکنه. ولی در مورد بهره وری که در تعداد ساعت کاری صحبت شد، خب بهره وری در ایران خیلی پایین‌تر از کشورهای دیگه است و خب این زیاد هم ارتباط چندانی با ساعت کاری کارمندان نداره. بهره‌وری پایین توی ایران دلایل ساختاری خودش رو داره، دلایل پیچیده‌تری داره، به دلیل کمبود سرمایه است، به دلیل کمبود فناوری، به دلیل کمبود بشه گفت تشویق‌های مالیه که برای کارمندان و کارکنان هست، و همه اینها فاکتورهای مهمی هستند که بهره‌وری در ایران پایین هست. خب حالا اگر بخوایم در مورد 40 ساعت 44 ساعت دقیق صحبت بکنیم، خب کم کردن 44 ساعت کار در هفته و کاهش اون به 40 ساعت، خب این یک نکته مثبت هست. یعنی اگر هم نخواهیم در نظر بگیریم که ارتباطش با بهره‌وری نیروی کار چه میزانی هست، خب این نکته مثبتی است، به خاطر اینکه خیلی از کشورهای دیگه الان، کشورهای اروپایی، حتی میان 30 ساعت در هفته 35 ساعت در هفته رو طی قانون کاری خودشون ابلاغ میکنن. کم کردن ساعت کاری در هفته باعث میشه که رفاه کارمند، رفاه کارکنان افزایش پیدا بکنه. خب دقیقا وقتی رفاه کارمند افزایش پیدا میکنه، اون ساعتی رو که تخصیص میده به کار و کار حقیقی که داره خودش انجام میده، خب به این معنی هست که اون کاری که انجام میده با بهره‌وری بیشتری هست، با تمرکز بیشتری اون کار انجام میشه و خب همون کاریو که انجام میده بهره‌وری رو افزایش پیدا میکنه. یک دلیل دیگه‌ای که برای کاهش ساعت کاری میتونن عنوان بکنن اقتصاددان‌ها این هست که به خاطر کاهش ساعت کار، افراد بیشتری میتونن در اقتصاد فعال بشن و مشغول به کار بشن. خب یعنی این هم باز هم بحث مثبتی هست که اگر تایید بشه به نظر من یک نکته مثبت هست برای اقتصاد ایران در آینده.
گفتگو با مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل وین رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق مشارکت در طرح‌های اقتصادی و ارسال تسلیحات جنگی به آفریقا نفوذ خود را در این قاره گسترش دهد. برگزاری نشست‌های مشترک تجاری و سفرهای نمایندگان جمهوری اسلامی به این کشورها در راستای همین هدف در سال‌های اخیر بیشتر شده است. اما ایران در آفریقا به دنبال چیست؟ مهدی بیگی در پاسخ به این پرسش گزارشی که می‌شنوید را تهیه کرده.
آفریقا، قاره‌ای سرشار از منابع معدنی و طبیعی که در سالهای اخیر توجه مسئولان جمهوری اسلامی به گسترش روابط با کشورهایش بیشتر شده.
ارتباط با دنیا یعنی ارتباط با آفریقا. ما از اینا غفلت نکنیم. اینا ارتباطات با اینا لازمه.
با تأکیدهای این چنینی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، دولت 13 به نظر توجه بیشتری به این موضوع کرده. ابراهیم رئیسی اولین رئیس جمهوری ایران است که بعد از بیش از یک دهه به آفریقا سفر کرد. تیر ماه پارسال او به زیمبابوه، کنیا و اوگاندا رفت. در این سفر مسئولان جمهوری اسلامی 21 قرارداد تجاری با این کشورها امضا کردند. در اقدامی دیگر سال گذشته ایران به طور یک طرفه نیاز به روادید را برای 6 کشور آفریقایی لغو کرد. اما جمهوری اسلامی از گسترش روابط با کشورهای آفریقایی چه اهدافی دارد؟ موریسی موتیگا، مدیر برنامه آفریقا در گروه بین المللی بحران در کنیا:
چندین مشوق هست. اولیش اقتصادیه. ایران مایله که شرکای تجاری خودش رو در این قاره افزایش بده. دومین هدف سیاسیه. اونها به دنبال جلب حمایتن. بنابراین سراغ کشورهایی میرن که در رابطه با آمریکا مشکل دارن. به هدف آخر هم هدف فرهنگیه. ایران همیشه میخواسته اسلام شیعی رو تبلیغ کنه و از کسانی که شیعه بشن حمایت میکنه.
اوائل اردیبهشت امسال برای بار دوم در یک سال و نیم گذشته کنفرانسی 4 با عنوان اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در تهران برگزار شد. نشستی که در آن ابراهیم رئیسی در مورد گسترش روابط تجاری با آفریقا این گونه موضع گرفت:
اون چه در آفریقا وجود داره و اون چه در ایران مکمل یکدیگره. توانمندی های ما داریم، صدور خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت های اونجاست، این ظرفیت ها به هم زمینه که بشه میشه اقتصاد مکمل.
اما قصد جمهوری اسلامی از گسترش روابط تجاری با کشورهای آفریقایی تنها یک روی سکه است. 4 پیش وبسایت بلومبرگ در مقاله‌ای به نقل از 3 مقام غربی که نخواسته بودند نامشان فاش شود نوشته بود که ایران به ارتش سودان برای مقابله با نیروهای شبه نظامی چندین پهپاد مهاجر 6 ارسال کرده. اما سودان چه نیازی به پهپادهای ایرانی دارد؟ جنگ در سودان میان نیروهای وفادار به فرمانده ارتش عبدالفتاح البرهان و شبه نظامیان عضو نیروهای پشتیبانی سریع بیش از 1 پیش آغاز شد. طبق گزارش‌ها در ماه‌های اخیر پهپادهای ایرانی به پیشرفت نیروهای ارتش کمک بسیاری کردند. با انتشار خبر ارسال پهپادهای ایران به سودان، محققان یک سازمان هلندی حامی صلح به نام پکس با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای و ردگیری پروازهای شرکت هواپیمایی فارس ایر قشم ارسال پهپاد از ایران به سودان را تایید کردند. این توضیحات ویم زوایننبورگ، مدیر پروژه خلع سلاح بشردوستانه در مؤسسه پکس در مورد یافته هایشان:
با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای گرفته شده از چند پایگاه نظامی در سودان بررسی کردیم که چه هواپیماهایی به این پایگاه‌ها رفت و آمد داشتند. از این تصاویر برای شناسایی نوع پهپادهایی که ارتش سودان به کار می‌بره استفاده کردیم. ما همچنین پروازهای برخی از شرکت‌های هواپیمایی ایرانی رو راهگیری کردیم. از مجموعه اینها قطعه‌های پازل کامل شد و نشانه‌ها حاکی از اینه که ایران به سودان پهپاد ارسال کرده.
اما به اعتقاد برخی کارشناسان، ایران سوای سود تجاری حاصل از فروش پهپاد به سودان، احتمالاً به دنبال ایجاد پایگاهی در سواحل شرقی این کشور با دریای سرخ است، در شهر بندری پورت سودان، منطقه‌ای در نزدیکی تنگه باب المندب که این روزها جولانگاه حوثی‌های مورد حمایت ایران است.
الموت امریکا، الموت اسرائیل، اللعنت على اليهود.
موریسی موتیگا، مدیر برنامه آفریقا در گروه بین المللی بحران در کنیا، از اهمیت این منطقه میگوید:
بسیاری از کشورها تمایل دارن که در پورت سودان پایگاه داشته باشن، چون این شهر موقعیت استراتژیک مهمی داره. بندریه که به عربستان سعودی، به اسرائیل و همینطور به اروپا نزدیکه. بنابراین سودان کشوریه که شمال آفریقا و مدیترانه رو به بقیه آفریقا متصل میکنه. پس تعجب نمیکنم که جمهوری اسلامی ایران هم بخواد در اونجا یک پایگاه دائمی داشته باشه.
تسلیح سودان باعث تقویت نفوذ نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و آفریقا می شود. ویم زوواینبورگ، مدیر پروژه خلع سلاح بشردوستانه در مؤسسه پکس، البته معتقد است جمهوری اسلامی با ارسال سلاح به سودان به جنگ داخلی این کشور دامن می‌زند.
این کار ایران باعث میشه که جنگ طولانی تر بشه و نقض حقوق بشر و جرایم جنگی بیشتری اتفاق بیفته. طبق گزارش سازمان ملل، بیش از 3 میلیون نفر در سودان به خاطر جنگ آواره شدن. ارسال سلاح به این کشور وضعیت اونها رو وخیم تر میکنه و به خونریزی و بی‌ثباتی بیشتری در سودان دامن میزنه.
ایران در پی گسترش نفوذش در منطقه ساحل در آفریقاست. منطقه‌ای به وسعت بیش از 5000 کیلومتر که از سواحل شرقی سودان و اریتره در دریای سرخ آغاز می‌شود و تا سواحل غربی موریتانی و سنگال در غرب آفریقا و اقیانوس اطلس امتداد پیدا می‌کند. نفوذی که به اعتقاد برخی کارشناسان به بی‌ثباتی و ناامنی بیشتر در کشورهای این منطقه می‌انجامد.
گزارش مهدی بیگی رو درباره تلاش‌های ایران برای نفوذ در آفریقا می‌شنیدید.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمی‌تونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @چکاپفردا بپرسید و پاسخ‌ها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه می خواهد دل تنگت بپرس.
شرکت فعال و شناخته شده اوپن ای آی تازه ترین بروزرسانی مدل هوش مصنوعی خود رو معرفی کرده. این مدل پیشرفته قادر الگوهای گفتاری انسان رو تقلید کنه و حتی احساسات افراد رو تشخیص بده. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر در این باره.
جدیدترین نسخه از مدل هوش مصنوعی ساخت شرکت اوپن ای آی قادر است با لحنی مشابه احساسات انسان پاسخهای کلامی خود را ارائه دهد و حتی می تواند احساسات افراد را از لحن صحبت کردن آنان تشخیص دهد. این برای بسیاری یادآور فیلم هر ساخته اسپایک جونز است که در آن شخصیت اصلی داستان عاشق یک سیستم هوش مصنوعی می شود. اوپن ای آی می گوید مدل تازه سریعتر از نسخه‌های قبلی خود کار می کند و می تواند به لحظه در متن، صوت و ویدیو استدلال کند. این مدل که GPT-4o نام دارد قرار است در هفته‌های آتی در دسترس کاربران از جمله آنان که از نسخه رایگان چت GPT استفاده می کنند قرار گیرد. در رویداد معرفی این نسخه تازه مدیران ارشد اوپن ای آی در چندین مرحله آن را به چالش کشیدند و قابلیت‌های GPT-4o را برای حاضرین به نمایش گذاشتند. از جمله آنها وقتی بود که از این مدل هوش مصنوعی خواستند قصه‌ای تعریف کند و بعد حرف ماشین را قطع کردند و از او خواستند لحن خود را دراماتیک‌تر کند. نتیجه شگفت‌آور بود و تشویق عضار را در پی داشت. این مدل همچنین با دوربین سلفی تلفن همراه فرد بر روی صحنه و تماشای چهره او احساساتش را توصیف کرد و در ادامه یک مکالمه بین دو فرد، یکی انگلیسی زبان و دیگری ایتالیایی زبان را ترجمه کرد تا نشان دهد چطور میتواند به ارتباط بین افرادی که به زبانهای مختلف صحبت میکنند کمک کند. اگرچه بسیاری از ناظران اوپن ای آی را جلوتر از نمونه‌های مشابه خود میدانند، اما رقبا نیز بیکار ننشستند. روز سه‌شنبه و یک روز بعد از رویداد اوپن ای آی، گوگل نیز از موتور جستجوی باز طراحی شده‌اش با تمرکز بر هوش مصنوعی رونمایی کرد. به گفته مدیر عامل گوگل، هدف از بازطراحی موتور جستجو نمایش بهتر و دقیق‌تر نتایج به کاربران است تا همان چیزی که به دنبالش هستند با آنها نشان داده شود. با استفاده از این قابلیت جدید گوگل، کاربران برای اکثر پرسش‌هایی که جستجو می‌کنند، خلاصه‌ای از پاسخ‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی را در بالای صفحه نتایج خواهند دید.
و با شنیدن این گزارش از اردشیر طیبی درباره رقابت فشرده میان شرکت‌های مختلف هوش مصنوعی و تلاشی که برای تغییر دنیا صورت می‌گیره به پایان این مجله می‌رسیم. در زمینه هوش مصنوعی اگر علاقه‌مند هستید، پادکست تازه رادیو فردا هم می‌تونید بشنوید که به موضوع هوش مصنوعی می‌پردازه و تحولاتی که مرتبط با اون مطرح هست، زندگی مصنوعی من که به همین مسائل و تحولات تازه مرتبط با فناوری‌های به روز رسانی شده هوش مصنوعی. از اینکه همراه این مجله رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. تا ساعتی دیگر بار دیگر همراه شما خواهم بود. تا اون موقع همکارانم در بخش‌های دیگر رادیو فردا شما رو همراهی خواهند کرد.